بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام صاحب الحكماء وجالس العلماء، عرضمان پیرامون رفیق و شرایط او بود. در کتاب شریف خدا و حکم از امیر المومنین علیه السلام این روایت نقل شده که از امیر فرمان با انسانهای حکیم مصاحبت بکن، همراهی بکن، با انسانهای عالم مجالست بکن. در یه حدیث دیگه تو همون قرآن الحکم داره که با انسانهای حلیم مجالست بکن. پیرامون جمله اول که می فرمان مصاحبت خودت رو با انسان حکیم قرار بده، حکیم رو معنا کنیم به چه کسی میگن؟ حکیم همون محکمه، کسیست که خودش خیلی محکمه. صیغه مبالغه هم هست، حالا خیلی محکمه یعنی کارهای او محکمه، و کار محکم به کاری میگن که پشتوانه دلیل داره. وقتی بهش میگن چرا این کار رو میکنی؟ چرا این سخن رو میگی؟ چرا فلان جلسه میری؟ چرا فلان جا نمیری؟ هر کاری انجام میده وقتی ازش دلیلشون میخوان دلیلشو ذکر میکنه، حتی کارای کوچکشو. کارای کوچک مثلا یه جایی نگاه نمیکنه، یه جا نگاه میکنه، یه جا مثلا مینشونه، یه جا نمیشونه، یه جا مثلا لقمه غذایی هست میخوره، یه جا نمیخوره. کارای خیلی دقت میکنه رو تمام کارهاش، سعیش اینه که اینا با دلیل باشه. هر کاری که انسان فکر کرده انجام داد، دلیل داشت برای کارش، اون کارش رو میگن کار حکیمانه. حالا اگر ما بتونیم تمام زندگیمون رو اینطور قرار بدیم، دیگه میشیم حکیم مطلق. قرآن کریم میفرماد یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. فرمود خداوند اگر به کسی حکمت عطا بکنه خیر کثیر به او داده. همین خیر کثیر که ما خیلی دنبالش هستیم دیگه، ما دنبال از اصل خیر هستیم. حالا اگر خیر کثیر هم باشه دیگه بالاتر از اون ما چیزی نداریم. فرمود خیر کثیر به کسی داده شده که حکمت داده شده، یعنی تمام سرتاپای او، رفتار او، نگاهش، سخنش، حرکتش، سکونش، نشستنش، خوابیدنش، معاملاتش، همه کاراش با دلیله. مکانی که انتخاب میکنه برای نشستن، رفت و شد، دلیل داره. حتی اینکه مثلا از وسط جاده میره یا از کنار میره، دلیل داره. زمانی که انتخاب میکنه، دلیل داره. مثلا چه زمانی در مغازه رو میبنده، چه زمانی غذا میخوره، چه زمانی میخوابه، بلند میشه. انسان حکیم تمام کارش با دلیله. بهش میگن چرا این ساعت از خواب پا شدی؟ دلیلشون میگه. اما اون که حکیم نیست، هم تو هر ساعت شالا میخوابه، یه شب زود میخواد، یه شب دیر میخواد، اصلا برنامه نداره برای کار خودش. و اهل بیت علیهم السلام حکیم مطلقند، اونها سرتاپای وجودشون دلیله، اصلا خود اونا روزشون میگن حجت. حجتن یعنی وقتی یک کسی رفتار اونها رو میبینه، رفتار اونها دلیل میشه برای اینکه کار صحیح همینه و عذر افراد رو قطع میکنه در تخلف. کسی نمیتونه تخلف بکنه بعد از اینکه دید امام علیه السلام فلان کار رو انجام دادن، فلان سخن رو گفتن. البته مقدار حجیتش حالا صحبت داره که الان خارج از عرضم هست. حالا ما حکیم مطلق نداریم که بخواییم به عنوان رفیق خودمون انتخاب بکنیم، اما حکیم نسبی میشه حداقل یک کسی رو که بعضی کاراش مطابق دلیل باشه اینا انتخاب بکنه. و یه چنین افراد حقیقتا خیلی ارزشمندن. چنین افرادی هم خیلی انسان به اونها علاقه من میشه، چون نه تمام کارش دلیل داره، هم تو نگاهش میکنه چیز یاد ازش میگیره، میدونه تمام کارهای او مطابق دلیل هست. خب اینو فرمودن صاحب الحکما، این جمله اول اینه، با انسانهای حکیم مصاحبت بکن، چون انسان خیلی چیز یاد میگیره با انسان حکیم. هم تو که نگاهش میکنه، حرفشو میشنوه، عملشو نگاه میکنه، چیز یاد میگیره. جمله دوم فرمودن با انسان حلیم مجالست بکن. میخوایی بنشینی تو جلسه های انسان های حلیم. و تو حدیث دیگه از کم انسان های عالم، تو تو روایت شبیه به همه، با عالم نشست و برخواست بکن یا با انسانی که دارای حلمه. هر کدامشو بگیریم بالاخره خیلی معنا زیبا داره. البته عالم اگه باشه معناش خیلی وسیع تره. انسانی که خداشناسه، انسانی که ترس خدا تو وجودشه، اینا میگن عالم. عالم به کسی نمیگن که هم توی مدرکی داره دار. که دارم میگم این تعریف قرآنی است، انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم اونه که ترس تو وجودشه. اگه دیدید میترس از خدا، یا عالم. که وقتی میگیم ترس از خدا یعنی دین شناسه، خدا رو شناخته، تقوا داره و حالا هم میترسد که تخلف بکنه. این مجموعه اینا با هم پیوسته است، ولی اگه خدا رو نشناخته که ترس از خدا نداره، یا شناخت جزئی داره اونم کافی نیست. فرمود با انسان عالم مجالست بکنه. یا تو اون حدیث دیگه فرمود انسانی که حلم داره با اون مجالست بکن. خب مجالست با حلم هم اینم یه نکته زیبایی داره، ما اینه که تو صفات اخلاقی بحث غضب از بحثاییه که خیلی به انسان رو ساقط میکنه. معمولا هم افراد نقطه ضعفشون تو همینجاست، غالبا اینطوره. حالا نمیگم همه، چون بالاخره تو 2-3 میلیون نفر ممکنه یکی دوتا هم یا استثناء باشن، اما واقعش اگر هم بگیم هیچکس حلم نداره زیاد مبالغه نکردیم. چیزی تو ما خیلی باید کزا میکنه کلمه حلم بده که اونجور نکتون یا این باید آخرش داری من رو از کنی شده اگر خیلی شد بکنم بیده بیده بلخانه وقت من مستی کرده بیده 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 بالاست کنی دمی کسی نداشته بخواد تعریف که بردن حیل از خب کفی کنه حتی به خوده شد نه خودش ویرسه شد تنجیر بکنه عادت هم تو مبالا مسلی کرد عادت داره بگم یه بتن داریم تو جامعه ممان چیزی تنهیر دیگه در من منها میرید دقیق که زار نامون گریه من که دارم قبل نگرانی و مرد نیسای ما از این خود نست کمله به هم سراغ میگم بعضی رزای این برو از این تلاش میگم بعد نمیشی کنه زیست خاطب رو مردم بده چه سما فدای هم کرد رو کاری که شد تو کاری من به سور خواست صلح و بدن این بیا و برش مردر خزو بکنه مردو بکنین مردو در و شد حام نمیشن منشه خدا متعال آمده ما می کنم داریم که اقل نشین های به این که امام رو نشناخت دارم که ببینید چی تاییر 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 که حلم زیاد بین ساقه این حلم تسره یه یاد بین خصوصیات رفیع افاد خیلی سره اگه میخوایی فیل امتحانی تو صد اش برو نگو چو چطوری بخونه روز بار قزن تو قزن شد از در دلان با تقواز تو قزن بدن شد خبالا دنبای اینا فروق از دنیا فاصله گیر آن در جواز و کولت باید این فاصله دنیا نیسر نیدان فاصله دنیا از دنیا مجروف نیست این فاصله آن در خواهد در زبای کنید و احنید این و این چیز بود پس که در خواهد به های رو دنیا نشد یعنی بشه این توی از دنیا هست داره داری فاصله دنیا کنش از دنیا کنش چه جامعه این که سحرانه یعنی لذاتیش نمیکنه که حرام خاری بکنه دومانی که وقتی دلکنده از دنیا شد تو مصرف دنیا هم اسراف نمی کنه سوم وقتی دلکنده از دنیا شد لغو دنیا را هم ازش فاصله می گیره دنیا یه چیزی که لغوه لغوه یعنی نه منفعت داره نه ضرر داره و این که میگم لغو هم تو دیدنی ها داریم یعنی بیهوده انسان هم تو نگاه میکنه هم تو شنیدنی ها داریم یه صدایی از انسان میشنوه که هیچ نتیجه نداره اینکه لغو تو خوراکی ها داریم گاهی یه چیزایی از هیچ سودی برای بدن انسان نداره میگم لغو و همینطور خواب بیجا داره میشه لغو یعنی خوابش رفته حالا یه مقدار دیگه میگه نیم ساعت دیگه بخواب تفریح لغو داریم غذای لغو داریم سخن گفتن لغو داریم درس لغو داریم همه چی خود بنده الان هم صحبت میکنم اگر صحبتی رو گفتم مفید برای شما نباشه لغو خلاصه انسانی که از دنیا دلکنده میشه یکی از فوایدش اینه که از لغو دنیا هم فاصله میگیره سراغ این چیزا نمیره اما مهمتر از همش این نکته است دلکندگی از دنیا باعث میشه که انسان دنیا رو هدف خودش قرار نمیده اونایی که دنیاییان دنیا هدف است براشون همه یه تلاش شبانه روزش برای رسیدن به دنیا هست وقتی هم میرسه به دنیا آروم میشه دیگه همینه من بخواستم لذا تلاش جدیشو میکنه برای اینکه سرمایه جمع بکنه چون میگه با سرمایه به هر هدف دنیایی که میخوام میرسه اونه که دنیایی فکر میکنن اینه خب بهش میگه والا بعد که مایده چی دیگه روح فکر نکرده اصلا اصلا فکر بر اون طرف نکرده وقتی هم فکر میکنه ناراحت میشه دیگه خودشو به غفلت میزنه میگه اصلا فکرشو نکن چون ناراحت میشه اگه کسی هم بخواد نصیحتش بکنه میگه این حرفا رو نزن حرف از مرگ و قیامت و اینا اصلا نه فعلا الان رو نگاه کن همینطور روزشو شب میکنه شب و روز میکنه و به غفلت خودشو میگذاره خیال میکنه وقتی به غفلت شد آخرت جمع میشه ها آخرت دیگه ازش چیزی نمیخوان اینطوری که نیست انسان عاقل اونه که عاقبت اندیشه فکر میکنه برای عاقبت کار و خودش آماده میکنه برای عاقبت که نمیشه که انسان بگه من مسافرت میخوام برم اما فعلا اینجا نیاز که ندارم که مثلا زنجیره چرخ بر نداره بگه اینجا ضعف نداره که خب اینجا نداره اگه 500 کیلومتر جلوتر داره به خودش آمده برای اونجا بکنه وقتی انسان میبینه دیگه عمرش که داره سپر میشه از این لحظه هاش باید استفاده بکنه برای آخرتش انسان عاقل این کارو میکنه اونایی که دلکنده از دنیا میشن این کار انجام میدن یعنی وقتی دلکنده شد راحت وصل به آخرت میشه مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقنتم الان ارد. چرا وقتی بهتون میگن برید به سمت خدا جهاد بکنید چرا سقیم شدی رو زمین؟ این سنگینی مال چیه؟ چسبندگی. این چسبندگی مال دل بستگی به دنیا است. دل که بسته شده اچمشکن بلند شو برو میکرد در کار دارم گرفتارم چیه. اما یه دم مثلا آماده، این آمادگی مال دلکندگیه. دلکنده شده زود پرواز میکنه، خروج میکنه. اصطلاحا میگن این کبوترا اگه یه سنگ چیزی به پاشون ببندن را یا پرواز اصلا نمیتونه بکنه یا خیلی به سختی. مشکل دیگه ما اینطوری میشیم. اگه خواستیم به خدا برسیم باید سبکبار باشیم تا راحت بتونیم پرواز بکنیم. وقتی که ندای الرحیم داده میشه زود اجابت میکنه. تو زیارت امین الله چه دعا و چه زیارت زیبایی است. حقیقتا قسمت اولش زیارت، قسمت دومش دعاهاست. همش واقعا یه چیزای استثنائیه که هرچی انسان میخونه مواجه با یه نکات جالب میشه. میگه که مشتاقتا الى فرحت لقائك. من میخوام مشتاق باشم به اون لذت و شادی به ملاقات تو. خیلی جمله بالا والا شما فکرشو بکنید ببینید کسی نیست، این حالت رو کسی نداره. و اگر ما بخوایم پیدا بکنیم خیلی با زحمت بکشیم، راهش همین انقطاعه. وقتی دل از دنیا کنده شد شوق به ملاقات و پروردگار دل انسان کم کم زنده میشه. و لا تا این نباشه هم تو فکرش تو دنیا هست، فکرش تو خونه شست و مغازه شد بچه و حالا کار و کاسبی شد وعده هایی که بسن تو دور خودش اونقدر چیز گذاشته که میگه آمده نیستم. خلاصه هرچی بشه که الرحیل بلنی شد کوش کن. میگه نه، جناب حضرت موسی علیه السلام گفتن که حضرت اسرائیل وقتی اومدن جانشون رو بگیرن پرسیدن که آیا با اجازه من یا بی اجازه؟ گفت اگه اجازه بدی جانتون رو بگیرن و الا نه. حضرت موسی هم گفتن خب من آماده نیستم، برو یه وقتی که آماده است. آدی خودشون رو سعی کردن آماده بکنن که اگه بار دیگه اومد دیگه آماده باشن. فهمیدن که باید بار آخرت رو محکم ببردن دیگه. وقت بار دیگه تو بیابان میرفتن دیدن یه پیرمردی با زحمت داره یه گودال میکنه. ازش پرسن چه میکنی؟ گفت دارم قبر میکنم. حضرت موسی هم خیلی آدم رعوف و مهربانی بودن، تا دیدن این زحمت است براش گفتم بریم من برات میکنم کمکت میکنم. قبر رو براش کردن آماده شد. پیرمرد گفت من باید برم توش بخوابم ببینم اندازم هست یا نه. حضرت موسی علیه السلام گفتن که خب قد من و شما یه اندازه است، من میرم به جای شما میخوابم، اگه اندازه من بود اندازه شما هم دیگه هست دیگه. پیرمرد قبول کرد. شدن پیرمرد نمیتونه بره، اگه بره ممکن دیگه نتونه بلند شد. است خدا حضرت موسی علیه السلام رفتن کف قبر خوابیدن. وقتی خوابیدن دریچه از بهشت جلو چشمانشون باز شد. خب اون آمادگی قبلی بود، دعوت هم از این طرف شد، یه مرتبه دلشون هوای اون طرف رو کرد. همونجا دیگه آماده شدن، گفتن خدایا من آماده هم، اگه میخوایی جانم بگیری. تا گفتن آمادن دن همون پیرمرد جناب اسرائیل هم زود دست به کار شده. فهمدن این نقشه ها برای این بود که ایشون دیگه با اختیار خودشون آماده باشن برن. خدا چون مؤمن رو خیلی دوست داره تا خودش آماده نشه تا نگه نمیبره بشه. این هم احترامیست که به مؤمن میگذاره خدا. اما دیگران نه، به عکس هم مثل یهودی ها، یهودی ها قرآن می فرماد احرس الناس على حیات الدنیا، حریص‌ترین مردم به زندگان دنیا یهودی ها، کلارششون رو بکنه که خیلی ظلم دارن میکنن و حقیقتا ریشه ظلم تو دنیا وقتی هر جا نگاه کنونی به اینا برمیگرد، اصلا حیف انسان که به اینا بگذاره. خب حالا اینا حریص‌ترین مردم هست و بعضشون میخوان که لو یعمر و الف سنه، دلش میخواست ای کاش هزار سال عمر میکرد، مگه خدا میخواد خدا تو سرش میزنه؟ البته مهلت ظاهری بهشون میده تا هر کاری تصمیم میخوان بگیرن بکنن، اختیار ازشون گرفته نشه، این مصلحت الهیه. خب انقطاع برای ما این فایده رو داره که مشتاق به لقای آخرت میکنه. خب من تو اینجا داستان عاشق حسن کاظمینی رو گاهی مفصل گفتم، دو سه سال پیش اینجا مفصل داستانش رو گفتم، کوتاه عرض میکنم که ایشون مرحوم نهاوندی ایشون نقل میکنن قضیه اون رو، خیلی مفصل داستانش که ایشون در کاظمین مغازه‌ای داشت اما مرتب به یاد امام زمان علیه السلام بود، عجیب به یاد آقا بود و همینطور دنبال این بود یه جور آقا رو زیارت بکنه و فکر آقا باعث شده بود خیلی نورانیش کرده بود. خب یه موقعی هم حضرت تشریف آوردن مغازه مون و البته نمیشناخ آقا رو، بعد که رفتن قرائنی بود که شناخت و دیگه او رو بیتابش کرد، مدتی دنبال آقا باز میگشت و بعد بازار بچهش گفت من میخوام برم بقیه عمرم رو در خراسان خدمت امام رضا علیه السلام اونجا. بعضی بچه هاش نیمدن اما همسرش و بعضی بچه های دیگهش همراهش اومدن رو نقل داد سکونتش اومد مشهد و باز اونجا هم تو بازار قدیم که حالا دیگه خراب شده در اطراف حرم، بازاری که قدیم بود یه دستفروشی باز کرده بود و اموراتش از اون میگذرون، اما در نهایت گفتم تو فکر آقا بود و مسائل خودش. یکی از کارهایی که میکرد این بود هر سیدی که میمد در مغازه یا تو بازار میمد برد فوری صداش میرفت جلو دستش میبوسید، احترامش میگذاشت، قسمش میدم گفت شما امام زمان علیه السلام نیستی؟ من گفت نه من کی هستم، من خاک پای امام زمانم محسوب نمیشم، چون بالاخره این گفت تو بین این سادات بالاخره ایشون خود آقا هستن دیگه. حالا اونایی رو که میشناخ دیگه نه، ما اگه سید غریبه‌ای بود همین احتمالی که میداد میرفت جلو، قسمش میداد که اگه خود آقا باشن دیگه خودشون ناشارن معرفی بکنن. وقت صداشون میزد سادات رو میابردشون، گاهی یه پذیره هزشون میکرد و دزه این قسم هم میداد رو شما خود ازت نیستی و موفق نمیشون، تا اینکه از طرف حضرت یه نفر اومد، حضرت یکی فرستادن اما اوتادی که در خدمت امام حسن یکی از اینا اومد پیشه یکو باشه حسن بیا من کاری دارم، بردش تو کنار صحن گوهرشاه یه جا تنها، گفت حضرت من رو فرستادن چیکار داری با آقا؟ چرا قد مزاحم سادات میشی؟ کاری داری بگو ببینم مشکل چی؟ وقتی فهمید از طرف امام اومده خیلی هم خوشحال شد هم مضطرب شد، گفت من دو سه تا حاجت دارم از آقا. گفت با حواجت رو بگو چون بناس حواجت داده بشی. گفت یکی این که میخوام ببینم این یه خونه ای رو من برای یه سیدی درست کردم که اونم داستانی داره، میخوام ببینم این قبول شده یا نه. حالا قضیهش هم این بود که یه پولی داشت جمع کرده بود که یه خونه ای رو بخره برای بچه هاش حالا بعد از مردنش وقت متوجه شد یه سیدی تو حرم امام رضا علیه السلام به شدت گریه میکرد، رفت صدای سر گفت چقدر گریه میکنه، مشکل چیه؟ گفت من هیچی، در بدرم، خونه ندارم. خلاص وقتی فهمید همچینه، اوادش یه کنار کن، من حاضرم یه خونه برات بخرم، فقط باید یه قرارداد با هم ببندی. گفت قرارداد چیه؟ گفت بنویس رو کاغذ که اسم و فامیل خودت و اسم فامیل من رو بنویس که من یه خانه به شما دادم، در عوض ضمانت بکن که در بهشت ضامن میشی برای من یه خانه اونجا به من در بهشت بدی. این سید اول گفت آخه من چطوری ضمانت بکنم، من یا خودم اهل بهشتم؟ گفت شما اگه اهل بهشت بودی دیگه، چون میدونه سعادت بالاخره شفاعت ممکنه شامل آدشون بشه. خلاصه یه همچین قراردادی کتبی ازش گرفت، یه چیزای خواهد خصوصیت هم داشت. وقت به این شخص گفت من میخوام ببینم این قراردادی که بستم و کاغذی کردم پیشمه، وصیت هم کردم اینا تو کفرم بگذارم همراه خودم، میخوام ببینم این قراردادم درست یا درست نیست. یکی دیم اعمالشون خواست ببینه قبوله یا نه. اما یکی هم این که یه هفته قبل از مردنش میخوام بدونم اگه خواستم بمیرم، اما یه هفته قبلش به من اطلاع بدن تا من خودم آماده بکنم برای سفر آخرت. این بنده خدا رفت و مدتی بعد اومدش دو مرتبه سراغش و ظاهرن سلام حضرت رو هم بهش رسون و گفت که بله، حضرت فرمودن اون قرارداد صحیح مورد پذیرش واقع شده، و اعمال برنامه‌ای که داشتی درسته. و راجب مردنش هم فرموده بودن که یک هفته قبل از مردنت خوابی میبینی، که خوابش هم توضیح داده بودن که هرگاه چنین خوابی رو دیدی یک هفته دقیقا به مردنت باقی مونده. وقتی آسد طبیر رفیق داشته، ایشون تعریف میکنه حالتهای همین عاشق حسن رو، میگه که اون هفته آخر عمرش که رسید اینطوری شد که یه روز صبح من دیدم خیلی خوشحاله، بهش گفتم عاشق حسن این دفعه خیلی خوشحالی، تا حالا اینقدر خوشحال ندیده بودم. گفت من دیشب اون خوابی که حضرت به من وعده داده بودن، دیشب اون خواب رو دیدم و توضیح دادم و گفت من دقیقا صبح جمعه آینده، چون خوابش رو دیده بود، صبح جمعه آینده من از دنیا میرم. و خیلی خوشحال بود و دیگه تو اون یه هفته مشغول شد برای کارهای آخرتش، سفر آخرش رو محکم بست و کاراش رو کرد و بدهیاش رو رد کرد، همه چیزاش رو، تا روز پنجشنبه که شد وقت میگه اصلا اون یه هفته درست نمیخوابید، اصلا و هفته آخر اون بشه اصلا خواب نداشت، همینطور آماده بود برای سفر آخرتش. یه مقدار میخوابید چون دیگه بدن میافتاد، اما یه مرتبه رو نگرانی و اضطرابی که داشت پا میشد و دوباره مشغول میشد، مشغول به بالاخره تحصیل زاد و توشه و تقوای آخرتش. رفت تا روز پنجشنبه که شد رفت حمام، قشنگ همه کاراشو کرد، آماده کرد خودشو، تنظیف کرد و حنا گذاشت و ناخوناشو چید و اصلاح کرد، همه کاراشو آماده کرد و برای آخرین بار دیگه شب جمعه بود. با این رفیقش بیشتر از بچه هاش مأنوس بوده، با همین آسدتقی به آسدتقی میگه که شما امشب بیا کنار من دیگه امشب شب آخر عمرمه و باید کار دارم. زن و بچه و ایناشون زودتر باشون یه جلسه میگیره، تمامشون رو جمع میکنه، ازشون حلالیت میطلبه، صحبتش رو دیگه با بچه‌هاش میکنه. اما شب آخر رو با آسدتقی بوده، آسدتقی میگه من همراهش بودم، میگه رفت حرم امام رضا علیه السلام شب جمعه بود، از عصر پنجشنبه رفت و دیگه حرفشو با آقا خوب زد و زیارتش رو خوند و گریهاش رو کرد و نماز مغرب عشا و شب جمعه چند ساعتی تو حرم بود و برگشت منزل. برای آخرین بار با بچه هاش دیگه خداحافظی کرد و با ستاری گفت شما سحر بیا که من باید کار دارم، خواست همراهش باشه، فقط ناظر کارش باشه. یه اون شب رو هم دیگه خواب نداشتیم و برنامه شد داشت و نزدیک اذان صبح و واسه تقیم میگه من کنارش بودم، تنها بودیم تو اتاق و دیگه حالش خیلی وخیم شد. من اون لحظه حواسم نبود که این تو حال احتضاره، بعد متوجه شدم دیگه افتاد رو به قبله شد و خوابید، دیگه تکون دیگه نمیتونست بخواد و اون ساعتهای آخر عمرش دیگه اینطوری بود. دیگه هم تو خوابیده بود و داشت حد رد، یه مرتبه دم بلند شد، دم بلند شد، دست به سینه مقدر سلام داد یکی که به شهدا معصوم علیه السلام. من هرچی نگاه کردم کیو میبینه، فکر کردم حالش به هم خورده و حالش رو نمیفهمه. بعدم نه، بعدم فهمیدم که چشمش باز بوده و تو اون حالت سکرات موت معصومین علیه السلام آمده بودن با نیل سرش. خلاصه سلام داد یکی کیو، بعد دیدم نسبت به امامان سلام داد، رسید به امام دوازدهم علیه السلام، نیارتای شروع کرد رفتن به سمت آقا، رفت دم در اتاق رفت جلو، مثل شبیه میگه مثل مرغی که بال میزنه میره جلوی همچین حالتی رفت و خودشو انداخت رو دامن آقا. من کسی رو نمیدیدم، رفتم بالا سرش دم تمام کرده و اینطوری لحظه های آخر حیاتش. انقطاع از دنیا اینطوری شوق میاره به آخر و خیلی سعادت دارم اینه که آماده میکنم بارشون رو برای آخرتشون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا طلنا معک فنفوز فوزا عظیما. هر که شهید می شد اصحاب نگاه به چهره امام کرد ببینن عکس العمل امام چیست، می دیدن امام چهره شون افروخته می شد، نگران می شدن مبادا امام متأثر شدن یا شکسته شدن، اما می دیدن چهره امام بازتر می شدن. در همین احوال بود یکی به رفیقش گفت به چهره فرزند فاطمه رو، هرچه مصیبت به امام بیشتر می رسه چهره امام بازتر میشه، آثار رضایت مندی تو چهره امام. امام صدای او رو شنیدن رو کردن به او، جملات رو فرمودن از جمله این که مرگ چیزی جز پلی نیست که از این طرف پل با اون طرف پل انسان میره، اما کجا بودن اصحاب و یاران امام اصل عاشورا وقتی امام بدن با نیل سر برادرشون حضرت عمر فرد علیه السلام. نوشتن یا اصحاب شکستگی تو چهره امام بلند بلند گریه کرده مصیبت شما که برم شده این که سر دهدیم و قلت حیلتی بسم کل عظیم الاعظم یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه. اما یجیب المنصر اذا دعاه القدس یا الله فرج امام زمان رو برسان، ما را آماده و مهیا برای لقاء خودت بگردان. الله تو شهدا و رحمت فرما، مسلمان ها و نظام اسلامی رهبر بزرگوار حفظ یاری فرما، ما را به همه کمالات و به انسان کامل برسان به نبی و آله.